کارخانه، برنامه برای کارگران، اخبار کارگران، صدای کارگران و تریبونی برای همصدایی با کارگران.
بهرنگ زندی هستم و صدای من را از رادیو ندا می شنوید. شنوندگان عزیز، همراه با همکارانم شادیار عمرانی، آزاد عزیزیان و لاله محمدی با شما هستیم با 21 برنامه کارخانه، مجله کارگری رادیو ندا. بخش اول برنامه اخبار کارگری ایران و جهان است. در قسمت دوم به آرژانتین می رویم و در زمینه وضعیت جنبش کارگری در این کشور مصاحبه‌ای داشتم با خوان مارینو از رهبران چپ و کارگری در آرژانتین که با هم خواهیم شنید. قسمت پایانی برنامه چهارمین قسمت از رمان مینا نوشته ثابت رحمان است که آزاد عزیزیان و لاله محمدی آن را اجرا می‌کنند. با ما باشید. در تیتر خبرها، ممانعت از اعزام بهنام ابراهیم زاده به بیمارستان. رضا رخشان به دلیل انعکاس مشکلات همکارانش تهدید به اخراج شد. تجمع اعتراضی کارگران پیمانی پتروشیمی رازی همزمان با سفر روحانی. در انفجار کارخانه میتسوبشی ژاپن حداقل 5 کارگر جان باختند. ممانعت از اعزام بهنام ابراهیم زاده به بیمارستان. مقامات زندان اوین با اعزام بیمارستان بهنام ابراهیم زاده ممانعت کردند و مانع از اعزام او به بیمارستان شدند. در حالی که بهنام از ناحیه گردن، گوش، دهان و لثه مشکل دارد و قرار بود که 18 دی ماه برای مداوا به خارج از زندان منتقل شود و از طرف دیگر در پی مراجعه همسر او به زندان اوین برای ملاقات با مقامات زندان به همسر وی اجازه ملاقات با بهنام را ندادند و دلیل آن را اتفاقات 9 دی ماه در زندان اوین اعلام کردند. این در حالی است که روند شیمی درمانی نیما تنها فرزند این کارگر زندانی ادامه دارد و همسر بهنام هم مشکل بینایی پیدا کرده است و هر دوی آنها به جز ملاقات با بهنام ابراهیم زاده در زندان به شدت نیازمند آن هستند که او در این شرایط در کنار آنها باشد.
رضا رخشان به دلیل انعکاس مشکلات همکارانش تهدید به اخراج شد. رضا رخشان از فعالان مستقل کارگری مجتمع کشت صنعت نیشکر هفت‌تپه گفت به دلیل رسانه‌ای کردن مشکلات همکارانش توسط عوامل کارفرما تهدید به اخراج شده. وی یادآور شد اواخر آذر ماه امسال جمعی از کارگران این مجموعه در اعتراض به تأخیری که در پرداخت مطالبات مربوط به حقوق ماهای مهر، آبان و پاداش سالیانه آنها به وجود آمده بود، برای مدت چند روز در محوطه کارخانه اجتماعات اعتراضی برگزار کردند و در نهایت با دریافت مطالبات خود به کار خویش بازگشتند. وی با بیان اینکه گفتگو با رسانه‌های داخلی مطابق هیچ قانونی جرم تلقی نمی‌شود گفت: کارفرمای دولتی مجتمع نیشکر هفت تپه حق ندارد به دلیل رسانه‌ای شدن مشکلات کارگران مرا اخراج کند. رضا رخشان با بیان اینکه این تهدید در تعارض آشکار با منشور حقوق شهروندی دولت 11 است گفت: از رئیس جمهور و هیئت همراهش که همکنون در استان خوزستان حضور دارند انتظار دارم تا به این مسئله رسیدگی کنند. وی با بیان اینکه پس از اثبات بیگناهی و آزاد شدنش برای شکستن حکم اخراج و بازگشت به کار خود به مراجع قانونی مراجعه کرده است گفت: در نهایت توانستم از دیوان عدالت اداری رأی بازگشت به کار خود را بگیرم، اما مراجع تشخیص و حل اختلاف ادارات کار به این رأی ترتیب اثر نداده و باز هم حکم به اخراج من دادند و آذرماه امسال پس از 3 دوری به صورت قراردادی به کارخانه بازگشتم.
چهارمین تجمع اعتراضی کارگران پیمانی پتروشیمی رازی همزمان با سفر روحانی. نماینده کارگران پتروشیمی رازی در چهارمین تجمع اعتراض آمیزشان طی 2 اخیر که صبح 24 دی ماه بیرون از محل کارخانه صورت گرفت، خواستار حضور روحانی در منطقه صنعتی بندر امام و آگاهی از مشکلات کارگران پیمانی شدند. نماینده کارگران پتروشیمی رازی که نخواست نامش باز شود، تجمع کارگران را به دلیل سفر رئیس جمهور به خوزستان متفاوت با سایر تجمعات 2 اخیر خواند و گفت: کارگران پیمانی پتروشیمی رازی انتظار دارند روحانی به بندر امام نیز سفر کند و از نزدیک با مشکلات کارگران پیمانی آشنا شد. او مطالبه کارگران را رفع تبعیض حقوق کارمندان رسمی با کارگران پیمانی خواند و گفت: بعد از تجمع حدود 1000 از کارگر این مجتمع در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هفته گذشته و تجمع روز یکشنبه 22 دی ماه هنوز هیچ یک از مسئولان پتروشیمی پاسخگوی مطالبات کارگران نشدند. این کارگر گفت عصر دوشنبه 23 دی بعد از گذشت 2 از اعتراضات کارگران پتروشیمی، کارفرمای اصلی پتروشیمی رازی به همراه سایر نمایندگان کارفرمایی جلسه مشترک با نمایندگان کارگری برگزار کردند. او در خصوص نتیجه مذاکرات دیروز نمایندگان کارگران پیمانی با کارفرمان گفت: کارگران پیمانی از جلسه دیروز نتیجه‌ای نگرفتند و او فرصت خواست در این زمینه با اعضای هیئت مدیره پتروشیمی رازی که در کشور ترکیه زندگی می کنند مذاکره کند.
در انفجار کارخانه میتسوبیشی ژاپن حداقل 5 کارگر جان باختند. به گزارش رادیو تلویزیون ملی ژاپن NHK، وقوع انفجار در عصر پنجشنبه در کارخانه میتسوبیشی متریالز این کشور جان 5 را گرفته و تا 17 نیز زخمی بر جای گذاشته است. این کارخانه تولید مواد شیمیایی در شهر یوکایچی استان میه ژاپن واقع شده است. یک مقام دولتی در این استان با بیان اینکه تعداد دقیق زخمی های این حادثه هنوز معلوم نیست گفته است حال برخی از آنها وخیم است. کارکنان مشغول تمیز کردن و کار بر روی مبدل حرارتی واحد تولید مواد سیلیکونی بودند که انفجار روی داده است. ظاهراً مخلوط شدن آب با مواد شیمیایی موجود در مبدل حرارتی باعث این انفجار هیدروژنی شده است. کارخانه میتسوبیشی متریالز به عنوان زیر مجموعه از شرکت بزرگ میتسوبیشی ژاپن طیف وسیعی از محصولات از جمله قطعات خودرو، وسایل الکترونیکی، ساخت و ساز و مهندسی تولید می کند.
cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño.
جنبش کارگری در آرژانتین جنبش نوپایی نیست و مبارزات کارگران در این کشور سابقه طولانی داره. در دوران حکومت کارلوس منم که سیاست‌های نئولیبرالی را در آرژانتین اجرا کرد، تعرض وسیعی به معیشت طبقه کارگر صورت گرفت. در این دوره کنترل کارگری و اشغال کارخانه‌ها در آرژانتین با حرکت کارگران هتل با او ان در سال 2005 آغاز شد. کنترل کارگری در آرژانتین چیست؟ وضعیت طبقه کارگر و جنبش کارگری در این کشور به کدام سو می رود؟ این سوالاتی است که با مهمان این شماره مجله کارخانه در میان خواهیم گذاشت. مهمان این هفته ما خوان مارینو از فعالین کارگری در آرژانتین و از اعضای جنبش موسوم به پیکتر هاست.
Su carrera cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste de verde la primavera, cambia el pelaje la fiera.
Workers control in Argentina opened a new door.
کنترل کارگری در آرژانتین با تسخیر هتل باوئن در سال 2005 بار دیگر این استراتژی رو پیش روی جنبش کارگری در آرژانتین قرار داد و بعدها نیز به کارخانه کاشی‌سازی زنان نیز سرایت کرد. میتونید برای شنوندگان توضیح بدید که کنترل کارگری به طور خلاصه چه مفهومی در آرژانتین داره و عموماً تمایزهاش با آنارکوسندیکالیسم چیه؟
این آرژانتینا the capitalist crisis had one of its consequences and the closure of
بسته شدن این کارخانجات و این گونه شرکت ها یکی از نتایج بحران سرمایه‌داری در آرژانتین بود. رؤسای این کارخانه ها فرار کردند و کارگرا رو بدون هیچ راه چاره‌ای رها کردند. سعی کردن که اونها رو اخراج کنند و سعی بر بستن کارخانه ها و شرکت ها داشتن. برای مواجهه با این شرایط کارگران تصمیم گرفتن که مسئولیت کارخانه ها رو به عهده بگیرند، مثل زنون، هتل باوئن و کارخانه نساجی. کارگران شروع کردند که به طور جمعی بخش تولید رو به دست بگیرند و گارانتی کردند که اون شرکت ها و کارخانه ها به خصوص در مورد هتل باوئن به کار خودشون ادامه بدن تحت کنترل و زیر نظر کارگران. در قالب جمعیت ها و کمیته های کارگری و سازمان های خودگردان، اونا شروع کردن به اینکه مسئولیت رو بین خودشون تقسیم کنن و شروع کردن به دست گرفتن کنترل محل کارشون. خوبه که در نظر بگیریم سرمایه‌داران همیشه تلاش کردند که چنین موقعیت‌هایی رو در نطفه خفه کنن، چون نمی‌خوان که طبقه کارگر به این حقیقت دست پیدا کنه که این امکان وجود داره که قدرت رو تماماً به دست بگیرن. چون اگه کارگرها قدرت پیدا کنند و بفهمند که این امکان وجود داره که بتوانند کار رو بدون رؤسای خود به دست بگیرن، اونا رو بیرون خواهند انداخت و تولید رو به دست خواهند گرفت. بنابراین همیشه تلاش میکنن این تجربه ها رو بایکوت کنن، به صورت اقتصادی از طریق تقاضای پرداخت بدهی های کلان، به خاطر اینکه این کارخانه ها ورشکستن. دولت ها میگویند که کارگران باید بدهی های رؤسای پیشین این کارخانه ها رو پرداخت کنند، و به این ترتیب همیشه تلاش می‌کنند که چنین تجربه‌هایی را از نظر اقتصادی در نطفه خفه کنند. به این خاطر مهمه که همیشه کارگران بدانند که همواره با چنین مانورهایی مبارزه کنند و اونها همچنان باید بدانند که چنین کارخانه هایی که اداره اونها را به دست میگیرند در نظام سرمایه‌داری کار کنند. هیچ راه استراتژیکی که به چنین انقلابی از پیش دست پیدا کنند وجود نداره. این امکان وجود نداره که یک کارخانه از لحاظ استراتژی برای همیشه در دست کارگران به کار خودش ادامه بده در محیط سرمایه‌داری. پس بسیار مهمه که کارخانجاتی که کنترل اونها به دست کارگران افتاده سعی کنن که به عنوان مکانی برای پیش بردن انقلاب کارگری در سطح ملی و بین المللی عمل کنن. به همین خاطر در میان جنبش تسخیر کارخانه ها نیز اختلاف نظرهایی وجود داره، چون در اونها گرایش هایی وجود دارند که از ابراز چنین دیدگاه سیاسی ممانعت می کنند و این جنبش رو در سطح دولتی پایین میارن و به روش دیگر ما جنبش پیکترهای انقلابی و دیگر رفقا علیه چنین گرایشی مبارزه می کنیم. تلاش میکنیم که این جنبش رو در حد مبارزه سیاسی بالا بکشیم تا یک نمونه انقلابی بشیم. این بسیار مهمه، چون اختلاف نظر با آنارکوسندیکالیست ها وجود نداره، چون آنارکوسندیکالیست ها وزنی خود رو در جنبش طبقاتی از دست داده اند و اونها در چنین جنبش های جایگاه چندان مهمی ندارن، به خصوص که اونها علیه کارگران اگر بخواهند که قدرتی رو به دست بگیرند جهتگیری میکنند، چون اونها با هر گونه فرم دولتی مخالفند. در نتیجه اونها هیچ گزینه دیگری رو برای کارگران برای به دست گرفتن قدرت ارائه نمیدند و با احزاب طبقه کارگر در راستای سقوط نظام سرمایه‌داری و برافراشتن نظام طبقه کارگر همکاری نمی کنند. کمکی نمی کنند که اونها به خیابونها بیان و در جهت احقاق تمام حقوقشون با سیاستهای سرمایه‌داری مبارزه کنند و بحرانی رو که بر پشت ما سنگینی می کند رو پایان بدن. مهمه که بدونیم در آمریکا شعارهای اصلی چپ ها از سوی آنارشیست ها داده نمیشه. اون شعارهایی که در آغاز قرن و در قرن گذشته داده میشه و بیشتر میدون در دست اون دست از چپ هایی که خود رو مارکسیست و تروتسکیست میدونن در درون جنبش کارگری که در انتخابات قبل نقش های کلیدی رو بازی
میکرد. That even has expressed in the last elections where it had an important votation.
Thank you, Mr. John Marino. The
اصلاح رایج دوره تاچریزم آلترناتیو دیگری نیست. در دوره کارلوس منم در آرژانتین نیرومند شده. این شعار تا چه حد بر وضعیت جنبش کارگری در آرژانتین تأثیر
گذاشته؟
In Argentina, the workers' movement during Carlos Menem.
در آرژانتین جنبش کارگری در دوران کارلوس منم به طور گسترده در جنبش پیکترها رشد کرد که جنبشی بود که پیشرفته ترین رفقا را در کارخانه جات، طبقه کارگر و همچنین کارگرانی که بیکار شده بودند را متحد کرد و این به خاطر سیاست‌های خصوصی سازی بود که کارلوس منم به عنوان بخشی از سیاست‌های نئولیبرالی در آمریکای جنوبی گسترش داده بود. و این بسیار مهمه که بدانیم کارلوس منمی که در انتخابات موفق شده بود در مقابل جنبش پیکترها بسیار ضعیف ظاهر شده بود، که موفق شدند تا سازمان بسیار گسترده‌ای رو به وجود بیارن که مستقل از پرونیسم بود. پرونیسم جریان سیاسی بود که کارلوس منم خود رو به اون متعلق میدونست و دولت امروز آرژانتین کریستینا فرناندز کرشنر نیز خود رو پیرو اون جریان میدونست. پیکترها اولین جریان گسترده کارگری بودند که مستقل و رودروی پرونیزم قرار گرفته بودند. از اولین جریان پرونیزم در دهه 40 آغاز شد. بنابراین محبوبیت منمیزم و جایگاه نئولیبرالیسم بسیار ضعیف بود و با مبارزه پوپولیستی مواجه شد که اون مبارزه پوپولیستی عمومیت یافت و به جنبش ملی تبدیل شد و نهایتاً در سال 1999 منم مجبور به ترک دولت شد و در انتخابات شکست خورد، زیرا او در نظر مردم به خاطر خصوصی سازی خدمات عمومی محبوبیت خودش رو از دست داده بود و حمله گسترده‌ای رو به طبقه کارگر وارد کرده بود و این جریانی بود که از طرف کارگران آغاز شده بود که باعث شد او انتخابات رو از دست بده و دولت بعد از منم که دلاروا بود و به سیاست خصوصی سازی منم ادامه داد. او نیز مجبور شد از سمت خودش کنارگیری کنه در پی اعتراضاتی که در 2001 اتفاق افتاد و با یک هلیکوپتر فرار کرد که نتیجه تمام این تجربه های بسیار بزرگ سیاسی بود که علیه این سیاست ها که طبقه کارگر را به شدت مورد هدف قرار می داد با خصوصی سازی اتخاذ شده بود.
جنبش کارگری بعد از کارلوس منم به کدوم سو میره؟ چجوری اینو ارزیابی میکنید؟
After Carlos Menem?
Yes, yes.
The movement
بعد از کارلوس منم جنبش پیکترها در آرژانتین بسیار گسترش پیدا کرد. در سالهای 99 2000 و 2001 در سطح ملی گسترش یافت که منجر به تشکیل کنگره های ملی پیکترها شد که متشکل از رفقای بیکار که کار خودشون رو از دست داده بودند و همچنین رفقایی که هنوز شاغل بودند و کارشون رو از دست نداده بودند. ما در آرژانتین به این کنگره های پیکترها میگفتیم نقشه مبارزه با روش مانع گذاری و پیکت گذاری تا تمام خواسته های پوپولیستی رو محقق کنیم و نه تنها این بلکه براندازی دولت که بعد از منم بر سر کار آمده بود، یعنی فرناندو دلاروا و فرماندارانی که به IMF مرتبط بودند. این بدان معناست که از نظر سیاسی جنبش کارگری به جنبش پیکترها وابسته است و پس از منم و پس از سقوط دولت منم بسیار پیشرفت کرده و سازمان با گرایش مستقل سیاسی تشکیل داده که جنبش پیکترها رو سازمان داده و به معترضان پوپولیست در 20 دسامبر 2001 آموخت که بسیاری از مردم طبقه متوسط به خیابان‌ها رفته بودند که با سرکوب دولت مواجه شدند و حکومتی که دولت تشکیل داده بود رو متوقف کنند و دولت رو براندازند. و اصل مهمی وجود داره که باید بدونیم، اگر حضور گسترده کارگران وجود نداشت به خاطر پیچیدگی در جهتگیری سیاسی رهبران اتحادیه‌های اصلی بود که پرونیزم بوده و بیشتر اونها و سمپاتهای اونها هم گرایش به منمیزم داشتند و اونهایی هم که منمیست نبودن جهتگیری علیه معترضین پوپولیست و علیه جنبش پیکترها داشتند. بروکراسی اتحادیه‌ها همیشه علیه جنبش کارگری موضع گرفتند، هم علیه جنبش پیکترها و هم علیه جنبش تسخیر کارخانه‌ها. پس اونها هم جهتگیری علیه تسخیر کارخانه زنون در سال 2001 که به دست کارگران افتاده بود داشتند. در دسامبر 2001 اتحادیه‌های ملی در کنار مردم در خیابان‌ها نبودند و معترضین پوپولیست رو شماتت می کردند و مبارزه گسترده علیه مبارزانی که با معترضان پوپولیست هماهنگ شده بودند آغاز شد. تغییرات سیاسی در رهبری اتحادیه ها صورت گرفت تا رهبران اون حرکت ها و جنبش های کارگری رو به سمت حمایت از دولت هدایت کنند. و این یکی از شعارهای جنبش 2001 پیکترها بود.
An instrument for the fight of the working class, for the government of the working class, that was one of the slogans of the Piquetero movement in 2001.
As the last question, Mr. Juan Marino, how do you see
آینده ی جنبش کارگری در آرژانتین رو چگونه می‌بینید؟
We see it very positively because the
ما دیده بسیار مثبتی داریم، زیرا کارگران بار دیگر دارن تجربه می کنن که دولت کریستینا کشنر که پس از اعتراضات پاپولیستی بر سر کار اومده باعث اعوجاج در مسیر اعتراضات پاپولیستی شد و سخنرانی در باب حقوق بشر کرد و جنبش پیکترها و اتحادیه‌های حقوق بشری ایراد کرد و حالا به خاطر گرایشاتش به راست کریستینا با بحران قدرت خودش مواجهه و همچنین بحران مالی. کریستینا خودش برنامه‌های راست امپریالیستی رو اتخاذ کرده. بسیاری از کارگران از این دولت قطع امید کردند و شروع کردند که به سمت چپ گرایش پیدا کنند. به همین خاطر در انتخابات قبلی جبهه چپ به سمت هیچ کدوم از احزاب سرمایه‌دار گرایش نداشتند و تونستند که 6% کرسی‌های ملی و 3% کرسی نمایندگی مجلس رو به دست بیارن و بسیاری از استان‌ها در دست چپ‌ها افتاد. 22% کرسی‌های چپ استانی و 29% کرسی‌های ملی تا سال 2015 در دست چپ ها خواهد افتاد. پیشرفت بسیار چشمگیری در طبقه کارگر از لحاظ سیاسی حاصل شده. اونها از جهت سازمانی و جنبه سیاسی بسیار پیشرفته هستند و به طور بسیار مؤثر کارگران رو برای دخالت در قدرت سیاسی سازماندهی می کنن. زیرا این جبهه چپ جبهه متشکل از 3 حزب که اجازه نمیده بسیاری از احزاب دیگه من جمله حزب ما در اون وارد بشن. اونها اجازه نمیدن که طبقه کارگر به جلو پیش بره. از نظر سازمان‌های دیگه در حال تشکیل کمیته‌ها و جمعیت‌هایی هستند که کمیته دفاع جبهه چپ رو با اتحاد یکدیگر تشکیل میدن. از این منظر که جبهه چپ باید از لحاظ قدرت آلترناتیو کارگران در مقابل کمیته‌های کارگری و جمعیت‌های کارگری وابسته به دولت باشه و در نتیجه به قدرتگیری کمیته‌های خودگردان کارگری ما کمک می‌کنیم. ما تمام این پروسه رو به خوبی می‌بینیم و فکر می‌کنیم در آرژانتین می‌تونه آلترناتیو قدرت کارگری علیه احزاب سرمایه‌دار و کاپیتالیست باشه که برای اتحادیه‌های دولتی کارگری حرکت می‌کنه وجود داشته باشه.
El más fino brillante de mano en mano su brillo cambia el nido el pajarillo cambia el sentir un amante cambia el rumbo el caminante aunque esto le cause daño y así como todo cambia que yo cambie no es extraño.
به بخش سوم 21 شماره مجله کارخانه رسیدیم. آزاد عزیزیان و لاله محمدی چهارمین قسمت از رمان نینا را نوشته ثابت رحمان اجرا کردند. با هم می‌شنویم.
ciao, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao. E ha filmu bëqin, e beshin dhe pëshpe, dhe pëshpe, e i gëla pëshin. E ha filmu bëqin, e beshin dhe pëshpe, dhe pëshpe, e i gëla pëshin.
مرد بلند بالا و سالمندی وارد حیاط شد. او نیز به مجرد دیدن جسد کلاهش را برداشت و با چشمان غم گرفته حیاط را از نظر گذراند.
برادران، چیزی کم ندارید؟ من همسایه دیوار به دیوار و دوست ایوان هستم. خانه من مال خود شماست. هرچه لازم داشتید می توانید بخواهید.
ابتدا کسی جواب نداد، ولی لحظه بعد ماریا واسیلیوفنا با صدایی که گویی از ته چاه می آمد پاسخ داد: سلامت باشی میرزا حسین، غیر از ایوان چیزی کم نداریم، اون رو هم هیچ کس نمی تونه به ما برگردونه. میرزا حسین نتوانست جوابی بدهد. بغض گلویش را فشرد، دستمال حاشیه سیاهی را از جیبش در آورد و اشک چشمانش را پاک کرد. بدین ترتیب سکوت مدتی ادامه یافت. کمی بعد دو نفر کارگر که از همکاران ایوان در کارخانه شیبایوف بودند از در وارد شدند. کارگران مضطربانه به چونیاتوف گفتند:
خیابون پر پلیسه، نمیذارن کسی بیاد این طرفا. ما به زحمت خودمون رو به اینجا رسوندیم.
غلام با غضب لبانش را گزید:
از پیکر بیجان کارگرا هم میترسن.
چونیاتوف پس از لحظه‌ای تأمل گفت:
دیگه نمیذارن کسی بیاد این طرفا. باید جنازه رو ببریم.
اژدر و چونیاتوف دسته های جلویی تابوت و غلام و میرزا حسین دسته های عقبی آن را گرفتند. یکی از کارگران دو تخت ملحفه از ماریا گرفت و آنها را از زیر تابوت گذراند. آن وقت به خیابان آمدند. در یک طرف خیابان چند پلیس ایستاده بود. به محض خارج کردن تابوت پلیس ها در اطراف کارگران به حرکت در آمدند. اژدر کسانی را که با احتیاط از درها و پنجره های منازل به آنها نگاه می کردند و همچنین توقف افرادی را در پیچ‌های خیابان دید. دانست که پلیس قبل از آنکه آنها تابوت را خارج کنند خیابان را پاک کرده است. در اطراف کسی نبود. گهگاه تک و توک آدم‌هایی از سوراخ سنبه‌های خیابان سرک کشیده درها و پنجره‌ها را می‌پاییدند که در اولین نگاه می‌شد به ماهیت آنها پی برد. وقتی به یکی از خیابان‌های اصلی رسیدند، اژدر عده‌ای آشنا را که در گوشه ایستاده بودند دید. آنها از کارگران کارخانه ها و معادن بودند و اژدر می دانست که چه انسان های مبارزی هستند و چقدر به رفیق شهیدشان عشق می ورزند که علارغم وحشت و ترس حاکم بر شهر به تشییع جنازه رفیق شهیدشان آمدند. وقتی تابوت به جمع کارگران نزدیک شد، حرکت میان آنها پدید آمد که پلیس موفق به جلوگیری از آن نشد. 40-50 نفر کارگر تابوت را احاطه کردند. در این موقع اژدر حس کرد که یک طرف تابوت خالی شده است. وقتی برگشت چونیاتوف را دید که جایش را به کارگری که الان به آنها پیوسته بود می‌داد. پیوتر اندکی کنار رفت، با چشمان خشمگینی به چهره شهید نگریست و بعد قاطی جمع شد. اژدر او را تا گورستان دیگر ندید. جمعیت پس از عبور از خیابان‌ها و کوچه‌های متعدد بالاخره به خیابان بازار که مرکز تجارت شهر باکو بود رسید و آنگاه از طریق چادروی به طرف بالا حرکت کردند. رفته رفته جمعیت زیادتر می شد. زنان چادری از در و پنجره ها به آنها نگاه می کردند و عده ای از آنها به محض دیدن جنازه ایوان و گریه آرام ماریا و ورا اختیار از دست داده آرام می گریستند. اژدر از این وضع خیلی تعجب می کرد. اژدر فکر می کرد مرگ برای ساکنان باکو حادثه شگفت‌آوری نیست. اشک چشم آنها خیلی وقت است که خشک شده. اینقدر با گلوله و خون آغاز شده است. مگر آنها هر روز شاهد مرگ اطرافیان، خویشاوندان، دوستان، آشنایان و به طور کلی انسانهایی نیستند که در نتیجه تیرباران، گرسنگی یا بیماری مثل برگهای پاییزی به زمین می‌ریزند. مگر اشک چشمانشان دریاست که خوش نمی‌شود. اما نه، همه که به گریستن متوسل نمی‌شوند. انسانهایی که با چشمانی خشک و دلی لبریز از خشم و کین ناظر حوادثند کم نیستند. مشایعین تابوت زیادتر شده بود. اژدر در اول تصمیم داشت در طول راه تابوت را به هیچ کس نسپارد، ولی تعداد کسانی که می‌خواستند کمک کنند به قدری زیاد بود که او برای احترام به رفقای کارگرش بالاخره دسته تابوت را به دستان پینه بسته و لرزان یکی از کارگران سپرد. ماریا واسیلیوفنا و ورا سرشان را پایین انداخته بودند. نه تنها آنها، بلکه همه سرشان را پایین انداخته بودند. پلیس محاصرهشان کرده بود. اژدر مرگ ایوان را باور نمی کرد. به نظرش می رسید که الان تابوت تکان خواهد خورد و ایوان نیکولایویچ دستهای درشت نیرومند خود را بلند کرده و فریاد خواهد زد زنده باد انقلاب. اما نه، او دیگر حرف نخواهد زد. قلبش که عمری به خاطر انقلاب تپید دیگر نخواهد زد. پس این پلیس ها و جاسوس ها که این چنین تابوت کارگر تهیدستی را مثل نگین انگشتری محاصره کردند از چه می ترسند؟ آنها می دانند که اگرچه قلب کارگری را از حرکت باز داشتند، ولی اکنون صدها و هزاران قلب به امید انقلاب می تپد و نمی توانند آنها را با زور اسلحه و خونریزی از تپش باز دارند. باکو شهر پرولتاریاست. باکو شهر قلب‌های لبریز از خشم و کینه و انقلاب است. اژدر سالهای قبل را، زمانی که اولین بار ایوان نیکولایویچ را شناخت و با او کار کرد را به یاد آورد.
شنوندگان عزیز، به پایان 21مین مجله کارخانه، برنامه هفتگی و کارگری رادیو ندا رسیدیم. من بهرنگ زندی همراه با شادیار عمرانی، آزاد عزیزیان و لاله محمدی ساعات و لحظات خوبی را برایتان آرزو می‌کنیم. تا کارخانه دیگر و مجله دیگر، به همه شما بدرود می‌گوییم. زنده و پایدار باشید.